آقای دکتر عباس بیگلی، درود بر جناب علی.
سلام علیکم،
احوال شما چطور؟
سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران.
مخلص شما. خوب اینا دکتر.
قربون
شما برم. آقای دکتر، توی حالا شرایطی که در حال حاضر داریم پشت سر میگذاریم، ماجرای جنگ 12 روزه‌ای که پیش آمد و اجالتاً هم ما در واقع با کشورهای متخاصمی که بهمون حمله کردن در وضعیت صلح نیستیم، رسما در وضعیت آتش بس هستیم، توی این وضعیت فعال شدن اسنپ بک و آنچه که مردم رو نگران میکنه در زمینه معاششون، معیشتشون، نهاده هایی که باید تو سفرهشون باشه برای تأمین رزق و روزی خانواده و در واقع کالری مورد نیاز هر انسانی، تو اینها گیرباگی یه دفعه میبینیم مثلا مرغ هم قیمتش مثلا شد ایکس تومن به جای مثلا فلان رقم. بعد در به در میفتیم دنبال این که چرا این اتفاق افتاده، از تولید کننده میپرسیم، میبینیم که حرفش حرف حسابه، میگه که آقا اینجوریه اینجوریه اینجوریه، نهادهی که من باید تأمین بکنم، برقم، آبم، گازم، نیروی کارم و و و هزار و یک فاکتور دیگر میچینه کنار هم، میگه آقا من یه چیزی هم دارم ضرر میکنم، فقط میخوام چراغ تولید رو روشن نگه دارم که تعطیلش نکردم. میگیم خب تقصیر کیه؟ تقصیر که نه، چون مدل مقصر نمیگردیم، میخوایم فقط رونده اصلاح بشه. میریم سراغ دوستان وزارت جهاد کشاورزی، اصلا انگار یه همچین وزارت خونه وجود نداره آقای دکتر، انقدر ما صبح به صبح هرس میخوریم اینا جواب تلفن نمیدن آقای دکتر، یعنی نه معاونینشون، نه خود آقای وزیر، نه روابط عمومیشون، نه اطلاع رسانیشون. اینجوری مردم احساس میکنن که نهاد تأثیرگذار در این قسمت از حاکمیت خودش رو بی نیاز میداند از صحبت کردن و توضیح دادن به مردم. چه باید کرد؟ شما در کمیسیون کشاورزی آیا زورتون میرسه که یه پیگیری بکنید و اگر اینطور هست علت رو خودتون به عنوان کارشناس امر چطور ارزیابی میکنید؟
خب خدمت شما عرضم که نکاتی که فرمودید در خصوص پاسخگویی مسئولین سیاست گذار و مجری، خب حتما باید به صورت شفاف نسبت به ارائه گزارش و جلوگیری از التهاب بازار وظیفه داریم که حتما با رسانه ها ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم که تا این فضا رو بتونیم مدیریت بکنیم، به ویژه بعد از این خدمت شما عرض کنم جنگ 12 روزه و فعال شدن اسنپ بک. حالا اعتقادمون اینه که بیشتر بار روانی داره به مسئولیت ما رو صد چندان کرده که نسبت به اخبار عمومی با حساسیت بیشتری بایستی پاسخگو باشیم و بتونیم جامعه رو اقناع بکنیم و از نگرانی در بیاریم. ولی اون چیزی که مجلس اسلامی وظیفه خودش میدونه و ما تو کمیسیون کشاورزی نسبت به دغدغه‌ای که مردم دارن و افزایش واقعا غیر منطقی نهادها که منجر به افزایش قیمت هم گوشت مرغ شده هم گوشت گوسفند و گوساله شده، حساسیت‌های خودمون رو داریم و پیگیری‌های انجام شده. دیروز هم وزیر رو خواستیم در کمیسیون نسبت به پاسخگویی.
شما پیداشون میکنید آقای وزیر رو؟ خوش به حالتون آقای دکتر.
دیروز خدمت وزیر محترم بودیم در کمیسیون و مواردی که فرمودید دغدغه‌ها اونجا منتقل شد و این خدمت رو عرض بکنم، ما چندین جلسه خدمت مسئولین بودیم، ولی خب واقعا یک سری اشکالات ساختاری وارده به بدنه دولت و وزارت جهاد، در کنارش ضعف‌های مدیریتی هم خب قطعا وجود داره. ما اون تکالیفی که در برنامه هفتم رو دوش وزارت جهاد گذاشته و اون قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد که واقعا جزء اسناد بالادستی کشور هستن، با این روند افزایش قیمت نهادها و قیمت مرغ و گوشت اصلا همخوانی نداره.
خدا خیرتون بده. خب
و اعتقادمون اینه که خب اصلا تو برنامه هم دیدیم که سالیانه 10% باید به میزان تولید داخلی در خصوص نهادها افزوده بشه که بتونیم مرحله خودکفایی برسیم. واقعیت چیه؟ ما اصلا تکلیفمون رو مشخص بکنیم. ما در با توجه به اقلیم کشور و شرایط اقتصادی کشور، خب بهترین حالت این بود که ما می اومدیم از توسعه دام سبک گوشت گرم اینا حمایت میکردیم، ولی خب تو گذشته رفتیم یه ریل‌گذاری شده، رفتیم سمت تیور، خب میدونید 70-80% خدمت شما قیمت تموم شده تیور مرغ برمیگرده به خدمت شما قیمت آره خوراک خدمت شما عرض کنم که اینا که خب اون وابستگی خب باور کنید یه هزینه سنگینی رو بشه حاکمیت گذاشته ما سالانه حدود بین 6-7 میلیارد دلار ارز ترجیح میدیم چه زمانی که 4200 بوده چه که الان 208500ه خب این ارز از خدمت شما 90 میلیون تومان خارج میشه حالا چند درصدش دست مصرف کنه و سفره مردم میاد واقعا صورت کاملا مشهوده که ناچیزه خب لذا ما واقعیتش خود کلام رهبر معظم انقلاب هم هست که 16-6 دیداری که با هیئت دولت داشتن اونجا خیلی تاکید کردن که حکم راهبردی هم دادن که برای افزایش ایمنی در مقابل مافیای داخلی و تحریم‌های خارجی که خب هر روز داره بیشتر میشه این باشه که یک نگاه هوشمندانه و کارشناسانه آقا داشتن نسبت به این موضوع که فرمودن این انحصار در واردات رو بشکنید
خدا پدرتون رو بیاموزه من میخواستم اسم اون منحصر وارد کنندرم بیارم بله. که شما هم خوب میشناسینشون
بله.
و مسئولین هم میشه چرا ما که میدونی
به روز داره زیاد میشه که آقا با نگاه کارشناسا هوشمندانه خودشون فرمودن که این انحصار باید شکسته بشه و رقابتی بشه
خب چرا نمیشه آقای دکتر چرا نمیشه چرا وزیر رو نمیکشید در محفلی که بتونه یا شما رو قانع بکنه یا شما ایشون رو قانع بکنید آقا جمعش بکنید این انحصار رو دیگه چرا من نمیتونم خوراک دام وارد کنم اگه پول دارم چرا باید آقای دکتر بیگدلی فقط بتونه وارد بکنه و بعد انقدر قوی بشه توی این ماجرا انقدر انحصارش زیاد بشه که بتونه حاکمیت رو نظام تولید و توزیع رو تهدید بکنه یعنی سعید توکلی اگه وارد کننده خوراک دامه و منحصرا داره این کارو میکنه برگرده بگه اگه فلان کارو نکنید اذیتتون میکنم ها چهار تا کشتیمو مثلا تو بندر نگه میدارم دموراژم میپردازم تخلیهش نمیکنم ولی این کار باید انجام بشه چرا اجازه میدیم این اتفاق بیفته آی دکتر
بکنید میگم که خود دو تا بود داره یه دونه این که این انحصار رو باید بشکنی و سهم خدمتشون مافیای وارداتی که وجود داره شکسته بشه یه راهش اینه که این تشکلها رو فعال بکنیم این اتحادیه های واقعی یا نه این که تشکلهایی که صرفا منافعش به چند نفر برسه یعنی توسط اون تاوانی ها رو باید احیا کنه واقعیتش تاوانی های واقعی که خود تولید کننده اونجا نقش اصلی و کلیدی داره و منافعش به خدمت شما تولید کننده میرسه تا به فضای دلالی و واسطه گری این نکته مهمیه و اینکه انحصار رو هم باید در کشورهای مبدا بشکنی ولی خب متاسفانه میبینیم حدود خدمت شما از کنم 50% از واردات ما صرفا از یک کشور داره اتفاق میفته خب این واقعا بسیار آسیب پذیر اگر اون کشور تو یک بازه زمانی با فشارهای بالاخره استکبار جهانی بخواد خدمت شما عرض کنم جلوگیری بکنه از خدمت شما از واردات این نهادها خب کشور ما کاملا آسیب پذیر میشه ده. این انحصار در کشورهای مبدا باید شکسته بشه و تا میتونیم این فضا رو به نحو احسن مدیریت بکنیم که آسیبش کمتر بشه ما تو خود مجلس شروع کردیم بنده طراح خدمت شما عرض کنم که تحقیق و تفحص بابت و واردات نهادهای دامی بودیم که دیروز الحمدلله با اکثریت آرا 80% مجلس رأی دادن با 192 رأی مصوب شد که انشالله این موضوع رو به جد در دستور کارمون هست که ورود پیدا بکنیم و اولا خود وزارت جهاد رو مجاب بکنیم نسبت به راه اندازی سامانه هایی که خب الان شما میدونید خود سامانه بازارگاه واقعا باگش زیاده توسط ربات بعضا میبینید
بله، بله.
چند دقیقه حالا شاید کمتر از دقیقه به راحتی خدمت توسط ربات رباتی که توسط یک سری از مافیاها خدمت شما عرض کنم که راه اندازی شده خرید صورت میگیره بعضا خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه اصلا الان داریم مواردی که 2-3 ماه طرف پولشو پرداخت کرده میخواد محصولش رو بگیره خدمتش ولی متاسفانه اتفاق نمیفته ما بایستی فضا رو به یک شکلی مدیریت بکنیم که این فضای واسطه‌گری و دلالی چون موزه انحصار واردات یک موزه بحث انحصار در توزیع یعنی شبکه توزیع ما مشکل داره
توزیع
ما کاملا مشکل این رو هم باید بایستی به شکلی مدیریت بکنیم که تشکل‌ها اتحادیه و خود مقدار و دامدار به صورت مستقیم چه لزومی داریم واسطه‌ها و چه حساب کتابی باید بالاخره بیان الان همین الان 11000 و 500000 تومان قیمت نهاده است بعد میایم ببینیم تو وضعیت بازار 23 تومن 24 تومن 25 تومن بخرید، این دو برابر این تولید کننده واقعا
هیچ کاری هم نمیکنن، فقط این وسط سود میبرن.
یعنی واقعا سفره مردم هر روز که میریم جلوتر متاسفانه کوچیک میشه. ما چند روز پیش خدمت شما عرض کنم که برای خرید مرغ خود مراجعه میکردیم به مغازه، میبینیم افرادی هستن میان داخل قیمت مرغ رو میپرسن برمیگردن، یعنی چون دو برابر شده توانایی خرید مرغ رو ندارن. مرغی که بالاخره در گذشته واقعا جزء کالاهای اساسی خدمت شما است، سفره مردم.
آقای دکتر، آقای دکتر، تازه شما دیدید که یه عده میان قیمت میپرسن میرن. من دیدم آدمای آبرومند میان اسکلت مرغ میخرن، میبرن اینو میجوشونن یه ذره یه اصابه شن نظام ما و مردم ما و مملکت ما با این همه ثروت نیست که یک عده آدم سودجو از یک رانتی برخوردار بشن و بار خودشون و تیر و طایفه‌شون رو ببندن و مردم
خیلی از اینا در گذشته جز افرادی بودن که ورشکسته بودن، ولی خب با توجه به عدم وجود سیستم توزیع عادلانه برای خدمت شما عرض کنم ارز و توزیع نهاده ها الان خدا میدونه ثروتشون
به چه. بله صرفاشو خودشون هم نمیتونن بشمرن. آقای دکتر یه نکته دیگه هم بپرسم بعد خدافظی کنم. برنجو میخواین چی کار کنین؟ چون برنج دیگه انقدر گرون شده بود، خود آقای عارف معاون رئیس جمهور اومدن گفتن برنج گرونه. من تو برنامه گفتم آقای دکتر ما بعد از شما بپرسیم چرا گرونه، شما هم ما میپرسین چرا گرونه. چیکار کردین برنج چی شد؟ برنجو چیکار میخواد بکنه وزارت جهاد کشاورزی؟ یا تو اون زمینه هم وظیفه‌ای نداره وزارت جهاد کشاورزی؟ نمیدونم به خود.
من یک سه جمله تکمیلی در خصوص این بحث تخت تفاوض که مجلس انجام داد بدم، یه دو سه جمله هم در اون خصوص
بفرمایید.
ما تو این بحث تخت تفاوض دنبال دو سه تا موضوع هستیم. اینکه حالا در گذشته چه اتفاقی افتاده، خب اصلا تو این تخت تفاوض با بررسی‌های کارشناسانه حتما وسط میشه که خب چرا مثلا واردات نهاده ها صرفا رو دوش مصرف کننده و تولید کننده است، این شبکه توزیع به دست چه کسایی که به دست تولید کننده نمیرسه. اینا مواردی که واقعا در جهت حمایت تولید داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور خدمت شما و سفره مردم حتما مد نظرمون هست، انجام بدیم و محکم سر این موضوع مجلس پای کاره که این اتفاق به جد بیفته در کمترین زمان ممکن. اما در خصوص برنج که فرمودیم، متاسفانه ما یه دور باطلی رو شاهد هستیم که زمانی که تولید کننده بارش رو خدمت شما عرض کنم که میخواست عرضه بکنه در بازار، با تدابیر واقعا اشتباه و غلط نسبت واردات خدمت شما عرض کنم برنج اقدام میکنیم، قیمت رو میشکنیم. یعنی دقیقا همین وارد کننده کسیه که وقتی میخوره رو خدمت شما قیمت برنج توسط تولید کننده میره خرید میکنه، دوباره یه مدت دیگه این رو احتکار میکنه، انبار میکنه. یعنی تو یه دور باطل متاسفانه افتادیم رو واقعا رو سیاست های غلط دولته که خب توی شورای عالی تنظیم بازار نتونستیم قیمت گذاری رو به یک شکلی مدیریت بکنیم که منافعش برسه به تولید کننده، نه اینکه تولید کننده با قیمت بسیار پایین‌تر خدمت شما عرض کنم وقتی نیاز به ابرار معاش داره، نیاز به خدمت شما هزینه تولید داره، مجبور میشه محصولش رو میفروسه. یه سری دلال ها، همین دلال ها بریم بررسی بکنیم میبینیم متاسفانه این واسطه ها عموما افرادی هستن که وارد کننده هم هستن و خدمت شما عرض کنم دو سر برد خدمت شما عرض کنم.
بله
آره، دو سر برد مردم رو چیز میکنه. ولی این خب موضوع در دستور کار هست. بعد کنار دغدغه‌ای که مردم عزیز بهش کشاورزان خدمت شما عرض کنم ما دارن، باید فضا رو به یک شکلی مدیریت بکنیم که هم منافع تولید کننده حفظ بشه، ولی در کنارش منافع عموم مردم در کشور که پایین بودن خب قطعا قیمت منطقی که هم حاشیه سود تولید کننده رو تامین میکنن که صرفا سودش برسه به اون دلال و واسطه.
آقای دکتر داشتم فکر میکردم و مرور میکردم آنچه که طی این مثلا 20 سالی که من این برنامه دارم اجرا میکنم با کارشناسان، مسئولین، نمایندگان ادوار مختلف مجلس، وزیر، وکیل صحبت میکردم و جمع‌بندی میکردم، دیدم همیشه تاش میرسیم به این که آقا یه دلال این وسط هستن که اینا دارن بیچاره میکنن مردمو. بعد میبینی دلالا کیان، میبینی آشنان که آشنان با دوستان، این بدبختیه داریم. متشکرم آقای دکتر،
زنده باشید.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. به همشهریانتون در استان قزوین سلام ما رو برسونید. مخلصیم، قربون شما برم. خداحافظ شما، زنده باشین. خداحافظ شما.